اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشوره تمام انبیا و اولیا اهل بیت سنت طاهرت شهره کربلا، شهره اسلام، پدران و مادران، استادان، مربیان و گذشتگان، تمام کسانی که حق گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید در روی صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
سوره نمل 27 سوره قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات قرآن و کتاب مبین، هدن و بشرا للمؤمنین، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون، اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الآخرة هم الاخسرون، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. خب این آیات که آیات 1 تا 6 سوره نمل هست، مرحوم علامه می‌فرماید که مطلب اولی که همیشه ایشون در ابتدای سوره ها بیان میکنه غرض سوره است. می‌فهمد غرض این سوره تبشیر و انذاره. ما یه روایتی داریم که مطالب قرآن رو به 7 دسته تقسیم میکنه. این 7 دسته یکیش تبشیر و انذاره، اینا 6 تاشون مقابله هم دیگه است، تبشیر و انذار، مثلا وعده و وعید. یکیشون هم تمثیله که 7 به تنهایی. اونجا ایشون میگه که معلوم میشه که تمام معارف قرآن یک بار در تبشیر و انذاره طور مستقل، یعنی تبشیرها و انذارهای قرآن، یعنی قرآن یک بار تمام معارف خودشو در قالب تبشیر و انذار بیان کرده، یه بار دیگه تمام معارف خودشو در قالب تمثیل بیان کرده. چون البته اونجا در عظمت تمثیل میگه که تمثیل خودش به تنهایی تمام معارفو داره. حالا این سوره راجع به تبشیر و انذاره و طبق فرهنگ قرآن کریم، که البته قرآن کریم فرهنگش طبق همین ساختار تربیتی انسانه، ساختار تربیتی انسان هم اینطوریه که باید براش مثال بزنن، نمونه براش بیان کنن. لذا 5 داستان رو در اینجا بیان میکنه: داستان جناب موسی، داوود، سلیمان، صالح و لوط. در دل این 5 داستان اون عمل تبشیر و انذار رو بیان میکنه و بعد یه سلسله از اصول معارف دین مثل وحدانیت خداوند در ربوبیت و معاد رو بیان میکنه. این خلاصه مطالبی که در این سوره است. خب آغاز میشه با این آیات که بسم الله الرحمن الرحیم، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. در لغت عرب اسمای اشاره مثل خازا و آزهی، این اسمای اشاره گاهی وقتا برای نزدیک به کار میرن، مثل خازا و آزهی. گاهی وقتا بهشون یک کاف خطاب اضافه میکنن، خار رو از اولش برمیدارن، چه زالکه و تلکه. زالکه و تلکه همون حازا و حازهی هم برای دور به کار میرن. در نتیجه مثلا اگه توی این فضای این اتاق ما بخوایم به این پارچه آب که نزدیک دست من اشاره کنیم میگیم حازا، بخوایم به مثلا انتهای اتاق اشاره کنیم میگیم مثلا تلکه یا زالکه. اما گاهی از اوقات این استعمال در معانی دیگه هم به کار میره، از معنای مکانی و حسی تبدیل میشه به معانی معنوی. این حتی در ادبیات فارسی هم هست این استعمال. مثلا میخوایم کسی رو تحقیرش کنیم از اسم اشاره استفاده میکنیم، میگه مثلا اینو گفته، این یعنی این آدم بی ارزش، این آدمی که مثلا ارزش گفتن این مطلب نداره. درست در نقطه مقابلش گاهی به خاطر عظمت اون مطلب یا اون شخص با اسم اشاره دور اشاره میکنیم، مثلا میگیم ایشان این گونه گفتن. این تلکه اسم اشاره دوره، اشاره به عظمت قرآنه. اول قرآن داریم زالکل کتاب، این زالکل کتاب یعنی این کتابی که در یک مکان عظیم قرار داره. اینجا میفهمد تلکه آیات القرآن. علامه میفهمد که این تلکه که اینجا آورده به خاطر عظمت جایگاه قرآن کریم. یعنی از یک امر عظیمی داریم صحبت میکنیم که جایگاهش خیلی رفیعه، تلک آیات القرآن. خود قرآن، قرآن یعنی خوانده شده، کلمه قرآن یعنی خوانده شده. مبینم یعنی از ابانه معنی اظهاره. کتاب مبین یعنی کتابی که آشکار کننده است، پرده از چهره حق برمی‌داره. این آیات با عظمت این کتابیه که آیاتش که این کتاب کتاب مبینه، کتاب آشکار کننده حق. بعد پس این قرآنه، این معرفی قرآن، تلک آیات کتاب و قرآن مبین. این قرآن چیه؟ فقط خودن و بشرا للمؤمنین. این قرآن کارش هدایت، کتاب هدایت. برای کی؟ برای مؤمنی. هر کسی رو هدایت نمیکنه، مؤمن رو هدایت میکنه و بعد بشارت میده به مؤمن. هدایت کننده و بشارت دهنده است برای مؤمن. یعنی چی؟ یعنی این کتاب کتاب هدایت هست، ولی هر کسی نمیتونه ازش استفاده بکنه. هر کسی رو هدایت نمیکنه. کی رو هدایت میکنه؟ مؤمن رو هدایت میکنه. حالا مؤمن کیه؟ سوال. شما میگی که مؤمن رو هدایت میکنه، خب مؤمن رو برام تعریف کن. تعریف مؤمن چیه؟ فقط الذین، این توصیف مؤمنه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. کسی که این سه تا صفت رو داره، کسی که این سه صفت رو داشته باشه از این کتاب بهره میبره. اینا چی هست؟ یک، اقامه صلات. دو، ایتاء زکات. سه، یقین به آخرت. حالا این صلات و زکات منظورش چیه؟ خود صلات و زکات اینا در فرهنگ قرآن کریم نمادن. صلات نماد ارتباط انسان با حق تعالی است. زکات نماد انجام وظایف اجتماعیه. در نتیجه اقامه صلات و ایتاء زکات یعنی کسی که وظایف ارتباطی خودشو با حق تعالی انجام میده و وظایف اجتماعیش هم نسبت به جامعهش انجام میده. کسی که این دو خصوصیت رو داشته باشه، یعنی رابطه خودشو با حق تعالی استفاده بکنه، این یک، و نسبت به جامعه وظایف خودشو انجام میده، این دو. لذایشو میگه مراد از اتیان اعمال صالحه، که این خب اعمال صالحه وسیعه. چرا میگه فقط صلات و زکات رو میگه؟ میگه چون این دوتا در باب خودشون رکنن، یعنی ستون اصلیه. باب ارتباط با خداوند صلاته، ستون اصلیه. وظایف اجتماعی هم خدمات اجتماعیه که انسان انجام میده. سومین صفت هم یقین به آخرته. اینجا حتی به ایمان اکتفا نکرد که بگه ایمان به آخرت، میگه سلام نمیکنم، میگه یقین به آخرت. یقین اون اعتقادیه که هرگز از مقتضای خودش تخطی نمیکنه. حالا اینجا بنده یه نکته ای دارم، خیلی راجع به این موضوع فکر کردم مدت اخیر، چون خیلی دارم راجع به یه مسئله فکر میکنم. حالا هر کسی هم به اون کمک بده، بالاخره این مسئله مسئله خیلی مهمه، باید کمک جمعی لازم داره. اون مسئله در مورد روش ارائه مطالبه. ما ایرانی ها و ما مسلمان ها سخنمون از یک معارف خیلی بلنده، حرف از این میزنی که معارفی در نزد ماست که در نزد هیچ کس نیست، ولی این معارف بلند رو اصلا بلد نیستیم ارائه بدیم. یعنی معارفمون که ازش حرف میزنیم 20ه، ارائهمون مثلا 25 صدم، نیم، به یک هم نمیرسه. یه دیگرانی تو این دنیا هستن که از نظر ما اون چیزی که در نزد اوناست به عنوان دستورات مثلا اخلاقی یا هر چیزی، لگه اسمش هم معارف نخواهیم بذاریم، چون این معارف ممکنه به بعضی افراد تو جامعه ما بر بخوره، مثلا اونها معارف دارن. حالا اون قوانین اخلاقی مثلا نمره اون قوانینشون یکه، ولی واقعا ارائهشون 20ه، یعنی اون قوانین رو ارائه میکنه. حالا من اینجا مدتی دارم راجع به ارائه فکر میکنم، یه چیزی متوجه شدم، نمیدونم دیگه درست غلطه یا نه. اون که خیلی اهمیت داره اینه که داستان این حرفایی که ما میزنیم، داستان اینه که ما داریم یه آهنی رو به آهنربای نزدیک میکنیم. در نهایت وظیفه ربایش این آهن کار اون آهنرباست، نه کار من. یعنی من حتی نزدیکم که برم آخرش من جذبش نمیکنم، یه کس دیگه اون آهنربا قراره که جذبش کنه. انگار که توی این گفتگوهای ما، توی مثلا این سخنرانی‌های ما، نمیدونم منبر ما، حالا فعلا ما تقریبا روش‌های ارائه مطالبمون همین خلاصه در منبر میشه دیگه، سالیان سالی که ما همین یه دونه روشو داریم، اینم خودش یه روش بوده دیگه، حالا هنوزم هست. منبر یعنی گفتگوی یه طرفه، حالا ما البته مثلا یه کمی دو طرفش هم کردیم، سوال و جواب هم میکنیم. بالاخره این خودش یه روشی بوده و خیلی هم مفید بوده در جای خودش، الان هم همین الان مفید اگه واقعا این منبر خوب باشه. ولی اتفاقی که میفته اینه که یه نقطه‌ای وجود داره که باید اون طرف قلبش این مطلب رو برو باید. یعنی ما فقط از خدا سخن میگیم، مشاهده اون کسی که ما داریم از سخن میگیم دیگه کار ما نیست که ما، چون چه بسا خود گوینده خودش همش مشاهده نکرده. ولی گاهی گوینده داره از یه حقیقتی حرف میزنه، ناگهان قلب شنونده دریافت میکنه اون حقیقتو. داستان اینه که باید خدا رو یافت. توی این آیات هم وقتی که میگردیم سخن از یافتنه، یعنی انگار که باید اینا رو آدم بگه، یه کسانی هم باید اینا رو بیاورن. حالا اینجا سخن از این که ما اعتقاد به آخرت داریم نیست، یعنی داره از این حرف میزنه که کسی از این قرآن استفاده میکنه که یقین به آخرت داره. توی فرهنگ لغت یقین به اعتقادی گفته میشه که هرگز از مقتضای خودش تخطی نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه من یقین داشته باشم که توی این آب سم کشنده است نمیخورم، وقتی میخورم که یقین ندارم. من بر اساس احتمال ممکنه بخورم، ولی بر اساس یقین من هرگز دست به آبی که میدونم توش سم نمیزنم، سم ما رو که نمیخورم که، چون یقین دارم که این کشنده است. پس من در مقام علم به سم یقین دارم به کشنده بودنش، لذا هرگز استفاده از سم نمی کنم. اما حالا مثلا هزار سالم که به من میگن که نوشابه مثلا ضرر داره، من گوش نمی کنم. بالاخره میدونم، احتمال میدم، یقین ندارم که، احتمال میدم بازم میخورم. بعدم میدونم الان اینو بخورم که نمیمیرم بعدش، حالا شاید ضررم نداشت. اون چیزی که آثار داره یقینه به آخرته. حالا چجوری باید حاصل بشه من دیگه نمیدونم. شاید که حصولش به اینه که 2000 آیه قرآن راجع به آخرت، یعنی قرآن یک سوم مطالب خودش اختصاص به آخرت داده. شاید اینطوریه که وقتی انسان میشینه کنار این سفره، این آیاتو با خودش مزه مزه میکنه، مرور میکنه، در مورد این آیات فکر میکنه، آرام آرام اینا باید یه جایی روی قلبش نفوذ کنه. اونی که نفوذ میده دیگه گوینده نیست و خواننده هم نیست، مگر اینکه به قول مرحوم فیض در هنگام خوندن قرآن خواننده و شنونده عوض بشه. ایشون میگه قرآن چند جور میخونن، یه وقت شما خواننده ای، یه وقت شما شنونده ای. حالا این چجوری حاصل میشه؟ ظاهرا اینطوریه که بعضی وقتی دارن قرآن میخونن یک بار متوجه میشن که گویا شنونده این آیات، یعنی یکی دیگه داره اینا رو القا میکنه. ایشون میگه گاهی وقتا در بعضی تلاوت ها هست که در تلاوت شما داری میخونی ولی شما شنونده ای. دیگه اونجا گوینده کار خودشو میکنه با قلب آدم دیگه. ایشون میفهمد و هم بالآخرت هم یوقنون. این کلمه هم هم دوبار تکرار میکنه. علامه میگه این تکرار این دوبار به خاطر این تأکید روی اینه که اینا و فقط اینا، اینا هستن که اینطوری هم. بعد یه عبارتی داره میگه که از این جمله هم بالآخرت هم یوقنون معلوم میشه که ان هذه الاعمال الصالحه، چون تو فراز سه تا صفت برای مؤمنین گفت، یکی صفت ارتباط عبادیشون با خدا که نمادش صلات بود، انجام وظایف اجتماعی نمادش زکات بود، یقین به آخرت. ایشون میگه از این آیه اخیر که وصف سوم مؤمنینه معلوم میشه که ان هذه الاعمال الصالحه، اعمال الصالحه، این اعمال صالح که تو قسمت قبلی بود، انما تقع و موقعها و تصیب و قرضها، اینا تو جای خودش واقع میشه، یعنی اثر لازمش رو میذاره و به هدف میخوره معل ایقان بالآخره، به شرطی که به آخرت یقین داشته باشه. بعد تاییدش بلافاصله آیه بعدیه، آیه بعدی که این عبارت آورده اینه که ان الذين لا يؤمنون بالآخره زينا لهم اعمالهم فهم يعملون. خب حالا این آیه رو الان ترجمه نکنیم، ایشون یه مترادف دیگه از جای دیگه میاره، میفرماید که الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخره، کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن و لقاء آخرت، دیدار آخرت رو تکذیب میکنن، حبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه. پس سه تا چیز بود، صلات، زکات، این یقین به آخرت. این سومیه اگه نباشه اون دوتای قبلی هم درد نمیخوره، یعنی اونا حبط میشه. الذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة، حبط یعنی از بین رفتن. این آیه سوره اعراف، حالا آیه خودش یعنی آیه بعدی همین سوره، میفرماند که حالا اگه به آخرت ایمان نداشتی، ان الذین لا یؤمنون بالآخره زینا لهم اعمالهم، عمل انجام میده، در چشم خودش هم عملش خیلی ارزشمنده. زینا لهم اعمالهم یعنی عملش زینت داره، در مقابل چشمش خیلی عمل خودش با ارزش میبینه. اما فهم یعمهون، اما یعنی تحیر، التحیر فی الامر، یعنی آدم نمیدونه چیکار باید بکنه، داره کار میکنه ولی نمیدونه چیکار باید بکنه. تزیین عملم یعنی عملشو براش زینت دادیم، داره کار میکنه ولی نمیدونه چی کار داره میکنه و خیلی هم از کار خودش خوشش میاد. ایشون میگه الذین لا یؤمنون بالآخره، اینا چرا این اتفاق میفته؟ چون که اینا مهمترین عنصر سیر خودشونو فراموش کردن. اصلا انسان موجودیست برای آخرت و دنیا محل سیر. خب کسی که آخرت رو فراموش کنه، محصولش این میشه که جاده رو با مقصد عوضی میگیره. خب وقتی جاده رو با مقصد عوضی گرفت، جاده میشه مقصد، جز این جاده دیگه کاری از این بر نمیاد، یعنی تمام اعمالش به خاطر این جاده است. و هی از سبیل لا غایه، میگه این دنیا جاده است نه هدف. ما چه اتفاقی میفته؟ آیه بعد جواب میده، میگه اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخره هم الاخسرون. اگه فقط تیکه اول آیه رو بخونی ممکنه بفکر کنی که خب پس نتیجهش اینطوری میشه که چون که به آخرت یقین ندارن، اعمالشون هم حبط میشه یعنی از بین میره و بعد دچار عذاب میشن. کجا؟ طبیعتا تو ذهن انسان میاد که در آخرت، ولی بعد میگه و هم فی الاخرت هم الاخسرون، در آخرت اخسرونه. اخسر افعل تفصیله، یعنی تو دنیا خاسرن، تو آخرت اخسرن، یعنی این آدم ها دنیاشون هم دنیا نیست. یه نفر یه داستانی واسه من تعریف کرد، البته یه تیکه شبیه طنزه، گفتم اجازه میدین نقد کنم؟ گفت آره اجازه میدین نقد کنم. ایشون میگفت من 6 7 سال توی وین بودم، وین امسال به عنوان بهترین شهر برای زندگی شناخته شده، در صدر جدول، یعنی اولین شهر برای بهترین شهر برای زندگی شناخته شده. بعد خب اروپا تقریبا مسافتش به هم نزدیکه. میگفت تمام آخرهای هفته ما مثلا یه هفته میرفتیم پاریس، یه هفته میرفتیم کوپنهاگ، یه هفته میرفتیم کجا، میگه تمام این شهرهای مثلا مهم اروپا رو که همه آرزو دارم ببینم ما همه رو دیده بودیم. آخر هفته هم هر سالی 52 هفته از 7-8 سال هم اینجا اونجا بودن، 300 تا سفر کرد. میگه دیگه این آخرهاش انقدر برامون تکراری شده بود اصلا احساس لذت نمی کردیم. دیگه دیدیم مثلا به دردمون نمی خوره، کوچ کردیم اومدیم سیدنی استرالیا. گفت حالا من اگه بخوام این قسمتشو من اجازه گرفتم چون شبیه طنزه ولی واقعیت ها، گفت اگه بخوام سه تا شهر رو برای زندگی انتخاب کنم، سه تا مکانو، میگم وین و سیدنی و نازی آباد. گفتم نازی آباد چرا؟ گفت شما محلمون نازی آباده. حالا واقعا خیلی داستان تعجب برانگیزیه، یعنی مثلا مکانی از دنیا که همه مردم نرفته آرزوی رفتن به اونجا رو دارن، آدم دلش خود خب بره اونجا رو ببینه، این میگه که من دیگه برام اصلا تکراری شده. یعنی داستان اینجوریه که از دریچه نگاه مردم وقتی نگاه کنی تمام مردم این حالتو دارن، این حالتی که الان میخوایم بگیم، دائما همگان از اون چیزی که دارن متنفرن، آرزوی اونی دارن که ندارن. حالا یه وقت هستش که مثلا شما یه چیزی داری بنده ندارم، من میگم خوش به حال شما، ولی نمیدونم شما حالت چجوریه که شما حال خودت اینطوریه که شما از اونی که داری ناراضی، من هم از اونی که دارم ناراضی. و اینو بنده خیلی راضیش نمونه برداری کردم از بعضی جاهایی که خیلی زندگی خوبی دارم، ببینم واقعا این راسته یا دروغ. چون من اینو از علامه شنیده بودم که ایشون میگه دائما آدم‌ها در تنفرن نسبت به آنچه که دارن و آرزوی آنچه که ندارن. بعد دیدم پیغمبر خدا میگه که کسی که صبح میکنه و اکبر همش دنیاست، خداوند فقر رو در مقابل چشمانش قرار میده. یعنی هر چی که داره از اون لذت نمیبره، دلش یه چیز دیگه میخواد که اونو نداره. حالا اینجا ایشون میفرماید که این دوتا رو وقتی میذاری کنار هم، مفهومش این میشه که این سوء عذاب مال همین دنیاست. یعنی مجموع دنیا و آخرتشون یه عذاب سوءه. کسی که این حالتو نداره، یعنی آخرت رو مقصد خودش نمیدونه، دنیا رو مقصد خودش گرفته، اعمالش که باطل میشه که هیچ، و زندگی دنیاش هم عذابه و زندگی آخرتش عذاب بدتره، لذا در دنیا خاسره. خاسر یعنی کسی که ضرر خسارت کرده. حتی تو لغت عرب خاسر به ضرر نمیگن، به ضرری میگن که طرف اصل سرمایه‌اش رو از دست میده، به این میگن خاسر. یه وقت آدم سود نمیکنه، یه وقت اصل سرمایه‌اش هم میپره، این میشه خاسر. میگه در آخرت اخسرن، یعنی افعل تفسیر. تو دنیا که خاسرن، اونجا هم اخسرن، چون اخسر اونه، ابدیت در مقابل محدود. خب محدودو که نداره که خاسره، ابد مطلق هم که نداره اخسره. ایشون میفهمد این وعده وعید به عذاب دنیا و آخرته، به دلیل و هم فی الاخرت هم الاخسرون. چون اگه این تعبیر نبود میشد اونجوری ترجمه کنیم که بگیم این عذاب مربوط به آخرت. خب این تا اینجا. بعد در پایان فراز میفرماید که و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه جمله مرحوم علامه داره، خیلی این جمله زیباست. میگه که اسلام یک کلمه بیشتر نیست، واقع گرایی. اگه بخوام عربی شو بگیم میشه حق. اسلام یک کلمه بیشتر نیست، واقع گرایی. یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی هست باید به اون تکیه کرد. واقعیت اینه که 2 ضرب در 2 میشه 4. حالا شما دوست داری بگی 5، برو با 2 ضرب در 2 5 زندگی کن. واقعیت خارجی اینه. حالا سخن از اینجاست که این واقعیت چیه؟ خب این واقعیت رو یه بخشیشو علم نشون داده. علم ریاضی واقعیت این عالمه، علم فیزیک واقعیت این عالمه، علم شیمی واقعیت این عالمه. هر پرده که علم کنار میزنه، یه پرده داره از روی واقعی که هست رو کنار میزنه. علم که چیزی رو نمیسازه، که علم آنچه که هست رو میفهمه. پس علم در حقیقت پرده رو از واقعیت که در این عالم هست کنار میزنه، واقعیت رو تماشا میکنه، متوجه میشه که عجب این واقعیت هم هست. حالا کدوم واقعیت؟ یه بخشش همین علومه، اما یه بخشش هم هست که دیگه این علوم نیستن. خب اون کدوم واقعیته؟ میگه واقعیت اینه که اگه میخوای آسمان مدرار باشه، یعنی به موقع و به اندازه بارون بده، باید استغفار رو توبه کنی. این یه واقعیت قرآن بیان میکنه. استغفر و ربت مصوم نتوب و الی یجعل السماء علیکم مدرار. قرآن کتاب واقعیته. حالا شما ملاحظه فرمایید، ما یه قراری مثلا باید بذاریم به خودمون، بگیم یه بار قرآن اینجوری بخونم که قرآن داره پرده از چه واقعیت‌هایی برمی‌داره. خب این قرآن داره میگه آقا اگر که حال خودتون رو عوض نکنی، حال عالم هم عوض نمیشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا حال یه قومی رو تغییر نمیده تا خودشون عوض نکنن. این واقعیت. حالا ما آیا میخوام تو این عمل بکنیم، دلم خواست عمل نکنیم، اصلا به عمل کردن ما ربطی نداره. واقعیت از واقع خودش تغییر نمیکنه، چه من خوشم بیاد چه برم. این قرآن کتاب واقعیته، لذا اینجا توی آیه میفهمه انک لتلقى القرآن. داره میگه من دارم واقعیت رو بهتون میگم. یا واقعی هست، این کتاب کتاب هدایته. اگه کسی از این کتاب استفاده بخواد استفاده کنه باید سه تا صفت داشته باشه. باید یقین داشته باشه که یه آخرتی هست. بعد اگه این یقین رو داشت، اعمال عبادی که برای خودش انجام میده و خدمات اجتماعی که انجام میده اینا ثمره براش میده. این کارو نکنه هم دنیاش دنیا رو باخته هم آخرت رو باخته. بعد میگه و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. یعنی اگه بخوام از ترجمه بیایم بیرون، مثل اینکه داره به ما میگه که فکر نکن این کتاب یک کتاب همینجوری داره حرف میزنه برای خودش، از جانب حکیم علیمه. کسی داره این حرفا رو میزنه که حکیمه، یعنی حکمت همه اعضای این عالم میدونه. خب این خودش یه حکمت دیگه که داره میگه یقین به آخرت کلید کار شماست و علیمه و همه زیر و بم این عالم میشناسه، زیر و بم این عالم رو میشناسه، علم داره و صاحب حکمته و میدونه چه چیزی رو در کجا قرار بده. تو داری پیغمبر قرآن رو از یه چنین کسی تلقی میکنی. پس آیات صدر و ذیل این فراز رو در توصیف قرآن قرار داد. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، این صدرش بود. انتهاش این بود که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. یه نکته ادبی لطیف هم داره و اون اینه که گاهی ما وقتی یک کلمه رو نکره استفاده میکنیم قصدمون بیان عظمته. مثلا میگیم که یه طوفانی قراره بیاد، یعنی یه طوفان خیلی عظیمی. حکیمن علیمن، حکیم و علیم و نکره آورده. حکیمی چه حکیمی، علیمی چه علیمی. لذا این نکره آمدن حکیم و علیم به معنای عظمت اون شخص صاحب حکمت و صاحب. این بخش اول آیات که آیات یکم تا ششمه. حالا اینجا یه نکته رو عرض میکنم. ما الان بیانات امیرالمومنین وقتی مراجعه میکنیم بسیار زیاد ببینیم که به فرازهایی ما رو دعوت میکنه. آخه یه چیزی مثلا میپرسن از آدم و درست هم میپرسن. خیلی این سوال عمومیه از ماها که سخن میگیم میپرسن و خیلی سوال به جایی هم هست. میگه آقا یه چیز کاربردی بگو که من بتونم ازش استفاده عملی بکنم. یه چیز کاربردی همینه، یقین به آخرته. امیرالمومنین این تعبیر رو به انواع و اقسام بیانات بیان میکنه، دعوت میکنه دائما به حالا یه جا میگه به مرگی فکر کن، یه جا میگه یاد مرگ بهار دل هاست، یه جا میگه که نفست وقتی توقیان کرد قرر و بالفنا، با یاد فنا قرار و آرامش به نفست بده. اینا همه یه چیزه، همشون دعوت کردن به تفکر در امر آخرته. حالا میگه یه جا میگه به مرگ فکر کن، به مرگ فکر کن یعنی چی؟ یعنی شما یه روزی فرصت تمام شه باید از اینجا سفر کنی یه چه دیگه قرار بدید. به فنا فکر کن، به مرگ فکر کن، به سفر فکر کن، بدان که مسافری. یه جا یه بیان دیگه استفاده میکنه چون امیر بیانه دیگه، میگه که نودیر الیکم به رحیل، مردم مردم حواستون باشه ندای رحیل بلند شده. ندای رحیل چی بوده؟ ندای رحیل این بود که کاروان وقتی که توقف میکردن برای استراحت، صبح که کاروان میخواسته حرکت کنه یه نفر میامده اون مؤذن بوده، اعلام میکرده الرحیل الرحیل، یعنی کاروان داره حرکت میکنه. مثل سوت قطار که موقع پیاده شدن برای نماز سوت میزنه قطار که مردم بیان سوار قطار بشن. اون ندای الرحیل بوده. یه جا میگه نودی علیکم بالرحیل، یه جا دیگه باز میاد از همین تعبیر استفاده میکنه، میگه شما گویا که شما در مرز آخرتین و مرد مانند شتربانی به سرعت داره برای شما آهنگ خودی میخونه شما رو به جلو. یه جای دیگه میاد میگه که مرگ از نفسهای شما به شما نزدیکتره. یعنی شما چقدر تعابیر، حالا اینه که من یادم بود خیلی زیاده تعابیری که دائما به صورت یه دستور عمل واحد داره به انسان توجه به این امر میده که آقا شما مسافری باید سفر کنی و باید به زودی، و این به زودیش هم خیلی به زودیه. الزم الیکم منزل لکم، میگه مرگ از سایه شما به شما چسبیده تره. و امثال این تعابیر که اینا دستورالعمل‌هایی که از همین آیات گرفته دیگه، خودش فرموده من چیز غیر از قرآن بلد نیستم. اینا یه چیز کاربردی عملی، اینا میشه روش‌هایی که ما چطور قرآن بخونیم. اینجور قرآن بخونیم ببینیم که برای ما داره چه دستورالعملی میده. مهمترین عنصری که از این عبارت گرفته میشه همین توجه به امر آخرت. خب یه بخش کوتاه هم از فراز بعدی رو بگیم. از اینجا به بعد داستان‌های پنجگانه شروع میشه که اولین داستانش داستان جناب موسی است. می‌فرماید که از قال موسی لأهلهی پیامبر یاد کن اون زمانی رو که جناب موسی به خانوادش گفت که انی آنست و نارن سآتیکم منها به خبرن و آتیکم به شهاب قبسن لعلکم تستلون. خب حالا طبق قاعده اول لغاتش، اهلش که خاندانش هم همسرش بود و کسانی که باش همراه بودن، فرمود که انی آنست و نارن. ایناس یعنی ابصار، یعنی مشاهده کردن. میگه من یه ناری رو مشاهده میکنم، یه آتشی رو. از این نکره اومدن نار معلوم میشه که فقط موسی اینو دیده، چون اگه همه دیده بودن گفت انی آنست و نار. میگه انی آنست و نارم، یه آتیش رو من دیدم، یه آتیش رو دیدم، معلوم میشه فقط خودش دیده. آنست و یعنی احسست و احساس کردم، یه آتشی رو احساس کردم. شهابم که یعنی درخشش نوری، عمودی از آتش رو میگن شهاب، عمودی از آتش رو مشاهده کردم. لعلی آتیکم منها به قبس، قبس یعنی قطعه از آتش. لعلکم تستلون، به این امید که شما بتونید از این آتش استفاده کنید، شب آتش رو دور خودتون روشن کنید، دفاع کنید از خودتون. تستلون یعنی دفاع کردن به وسیله آتش. ایشون میگه که بعد از اینکه لغاتو میگه، میگه سیاق آیه با کمک آیات دیگه که جای دیگه قرآن داستانو بیان میکنه نشون میده که جناب موسی در یک شب خیلی تاریکی در حال حرکت بوده که سرمای شدیدی توی این شب تاریکی که چشم نمیدیده فرا میرسه. ایشون مشاهده یک پرتوی از آتش رو میکنه و بعد به خانوادش میگه که من مشاهده میکنم یه پرتوی از آتش رو، میرم که از این یه شراره رو بیارم که شما سرما رو بکنم این از خودتون دفت. و بعد مرحوم علامه میگه با توجه به این نکره آوردن عبارات معلوم میشه فقط خودش اینو دید. بخش دوم، فلان ما جاءها، زمانی که رسید به اونجایی که این آتش رو مشاهده کرد، نودیا، یه ندایی شنیده شد. جناب موسی مورد ندا قرار گرفت. انبورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین. بورک من فی النار، هر کسی که در این آتشه و در اطراف این آتشه اون شخص مبارکه. بورکه یعنی البسه، برکت یعنی خیر کثیر، یعنی این مکان و هر آنچه که در این مکانه و هر کسی که نزدیک این مکانه زیر چتر برکت و خیر کثیری قرار داره. در جای دیگه همین تعبیر داره که فلان ما عطاها نودیه یا موسا، وقتی که اومد صدای شنید که یا موسا انی انا ربک فخلر نعلک انکه بالواد المقدس توبن و انا اختر تو که فستم علمایوها. معنی برکت اینه، اونجا گفت مورد برکته، اینجا معنی شد که این برکت استماع وحی و برگزیده شدن توسط رسالت. حالا کی داره سخن میگه؟ یا موسی انه عن الله، گوینده داره خودشو معرفی میکنه. انه عن الله العزیز الحکیم، من یعنی گوینده، انا الله العزیز الحکیم، من الله عزیز حکیمم. الله در لغت عرب یعنی دعای جوشنگریر، چون الله اسم مستجمع لجمیع صفاته. شما وقتی میگید یا الله یعنی دارید میگید یا ساقی یا رازق یا ملک یا قدوس یا هر چی که تو دعای روشنگری میخونید دارید با این لفظ الله همه رو میگید. پس الله ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، همه اینا هست. تو اونجا هم داریم که میگه هو الله الذی، اون اللهیه که اون الله چیه؟ لا اله الا هو الملک، ال اونها همه صفات خصوصیات اللهه. لذا وقتی میگه یا الله یعنی دارید تمام کمالات رو صدا میزنید. این یکی از اذکار بسیار مهم بوده. بعضی ها حتی یاش هم نمیگفتن، الله فقط میگفتن الله 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 با توجه به معنیش که ذکرهای بزرگی. اون وقت به مقتضای اون مورد، به مقتضای اون مورد یک کلماتی از کنار الله مشتق میشه. اینجا عزیز و حکیم مشتق شده. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، چون اینجا الان مقام مقام عزت دیگه، میخواد بفرستش سراغ فرعون. کیو؟ یه چوپانه با یه عصای چوبیه با یه لباس پاره. بعد مطالعه برمودید که فرعون مسخرهشون میکنه، میگه لباسشون رو نگاه کن چرا دستبند طلا نداره. خب میخواد یه چوپانه با لباس پاره رو بفرسته سراغ فرعون، میگه من نگران نباش انال عزیز. و بعدش هم حکیم، آخه موسی باید به خودش بکنی که من چه کارم آقا، یه چوپان بعد خب منو بفرستی فرعون، این در این کار یه حکمتی هست. این دوتا صفت، صفت این داستانه. انی انالله، کی داره صحبت میکنه؟ مشافهتن میگه من انی انالله، من الله عزیز حکیمم. در سوره طه داریم که نودیه یا موسی انی انا ربک، اونجا انا ربک داره، اینجا انی انالله. الق عصاک، خب حالا میخواد آمادش بکنه برای فرستادن به سمت فرعون. عصا رو بنداز، فلم ما رعاها تهتزو که انها جانون ولا مدبرن ولم یعقل. میگه وقتی عصاشو انداخت، اینجا قرآن عصا رو به جن تشبیه کرد، جان یعنی جن. البته نگفت عصا شد جن، بعضی از تفاسیر گفتن عصا جن شده، بعضی هم گفتن یه جا جن میشد یه جا نمیدونم اجنها میشد. اما آیه میگه که انها جانون، یعنی از شدت سرعت سیر این اجدها گویا که یه جنیه که داره حرکت میکنه. وقتی که مشاهده کرد که این عصا داره تهتز و به سرعت داره این طرف اون طرف حرکت میکنه، ولا مدبرن، برگشت به سمت عقب ولم یعق، یعنی فرار کرد، پشت سرش هم نگاه نکرد. اینجا خطاب من که یا موسی لا تخف انی لا یخاف و لدی المرسلون. خیلی این آیه زیباست، نمیگم ارزمون تمام کنم. ندا آمد که نترس، انی لا یخاف و لدی المرسلون، انبیا در نزد من نمیترسن. اینجا یه تعبیر خیلی لطیفی از مرحوم علامه هست، علامه فرمود که حاصل معنی آیه اینه که این مقام، مقام قربه، در مقام قرب امنیت وجود داره. هم لدیه فی مقام القرب و فی مقام الام و لا خوف هم الام. البته اینجا یه نکته وجود داره، اون نکته اینه که خوف مربوط به قلب نیست در لغت عرب، خوف مربوط به وظیفه ظاهریه. شما از خیابون وقتی میخواییم بریم اون طرف خیابون، دو طرفتون رو نگاه میکن، اینا بهش میگن خوف. تو جاده وقتی رانندگی میکنید مراقبت میکنید، ولی قلبتون که دارن تاپ تاپ نمیلرزه که. البته تو این جاده های ایران تو خیابونا آدم باید قلبش تاپ تاپ بلرزه. ولی حالا ما که عادت کردیم دیگه نمیترسیم که قلبمون بلرزه، ولی مراقبت میکنیم، اینا بهش میگن خوف. این فرارش خب طبیعی بود، یعنی وظیفه‌ش این بود که بالاخره از این مار وحشتناکی که مثل جن داره این طرف اون طرف میره فرار بکنه. ولی میفرماید که اینجا مقام قربه، تو حتی خوف هم نباید داشته باشی، انبیا در نزد من نمیترسن. بعد ختم میکنه به این که میفرماید که ان الانبیا لا یخافون شیئا و هو عند ربهم. انبیا وقتی در نزد پروردگارشون هستن از هیچ چیز خوف ندارن. چرا؟ خداوند فقط انی لا یخاف و لدی المرسلون فهم لا یملکون هذه الکرام من عند انفسهم. خیلی قشنگ این داره، میگه این کرامت هم مال خودشون نیست، بل انما ذلک به تعلیم من الله و تعدیم. این تعلیم الهیه. خب این تعلیم الهی چجوریه؟ اینجا یه جاذبه ای هست، همون جاذبه که ما ازش حرف زدیم. این جاذبه باعث میشه که این از عدی غیر خدا ترس داشته باشه. ما وقتی که با یه آدم مخالفت میکنیم، بالاخره بر علیه ما اقدام میکنه. سخت‌ترین مخالفت اونجایی که انسان با اعتقادات یک کسی مخالفت کنه. در بیانات قرآن کریم داریم که جناب هود به قومش میگه که میگه من تمام این اعتقادات شما رو باطل میدونم و من از احدی از شما نمیترسم. بعد یه جمله میگه، میگه و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیته ها ان ربی علی صراط مستقیم. چون اینجا جای سواله که آقا شما داری با مقدسترین چیزشون در میافتی، چطور نمیترسی؟ میگه برای اینکه و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیته ها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه ناسیه، یعنی تمام اختیاراتش در دست پروردگار من و پروردگار منم بر صراط مستقیمه. این دلیل نترسیدن انبیاست، چون انبیا میدانن که هیچ جنبنده، خب الان این عصا که شد اژدها، ناسیه این اژدها در دست خداست، لذا خداوند بهش میگه لا تخف. یه جای دیگه داریم که فرمود لا تخف انک من الامنین، تو در مقام امنی. چرا در مقام امنی؟ چون مقام قربه. مقام قرب چه خصوصیتی داره؟ مقام قرب مقامی است که انسان در اونجا مشاهده میکنه که ناسیه تمام موجودات در دست خداست. البته علامه میگه این تأدیب الهیه. یعنی چی تأدیب الهیه؟ یعنی الان بنده اینو گفتم ولی خودم ندارمش، ممکنه الان یه اتفاق بیفته من بترسم. این یه امر قلبیه، باید در قلب اتفاق بیفته. لذا اونجا وقتی به موسی میگه لا تخف، لا تخفش اونجوری نیست که ما به هم دیگه میگیم نترس. ما وقتی میگیم نترس فقط یه چیزی میگیم، اما خداوند میگه نترس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی خدا یه چیزی اراده میکنه میگه باش، میشه. وقتی خداوند میگه نترس، ترس از قلب بیرون میره. کاش خدا به ما بگه لا تخف. این همون داستانی که بنده داره ازش صحبت میکنم که این یه جاذبه است. خدا کنه آدم در طیف اون جاذبه قرار بگیره، این حقایق آدمو فرا بگیره. فراز بعدش که انشالله میذارم در جلسه آینده، میگه حالا کی باید بترسه؟ میگه اون که باید بترسه تو نیستی، الا من ظلمه، کسی که ظلم میکنه اون باید بترسه. که آره ایشون فرازالی برده 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 محمد آره محمد دلقه ما زرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسم رو تاورد قرار بده. صلی الله علی محمد ما.